در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که هیچ وقت ناامید نشیم از لطف و رحمت خدای مهربون و همیشه امیدوار باشیم. لطفاً قرار امروز رو همراهی کنید. دوشنبه های هر هفته در برنامه قرار اختصاص داره به موضوع و مبحث تاریخ تحلیلی صدر اسلام، اما در این برنامه قرار هست پیرامون موضوع دیگر، موضوع انحراف در صدر اسلام صحبت کنیم که باز هم در خدمت حاج آقای سلیمانی هستیم. امروز هم دعوت ما رو پذیرفتن و در جمع ما حضور دارن. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، عرض سلام و ادب دارم. از خداوند متعال می‌خوایم که به ما توفیق بده تو این برنامه نکات عبرت انگیزی رو از تاریخ اسلام تقدیم کنیم خدمت عزیزان.
خیلی متشکرم و ممنونم. اگر موافق باشید بحث پیرامون انحراف و ریشه های انحراف در صدر اسلام رو با این سوال آغاز کنیم که به نظر شما چه اموری رو میتونیم به عنوان ریشه های انحراف در صدر اسلام مطرح کنیم؟
چه مشکلاتی برای امت اسلامی پیش آمد بعد از رحلت رسول خدا تا آغاز حکومت امیرالمومنین علیه السلام که جامعه در درون خودش فرو پاشید و بر علیه حکومتی که خودش این رو تأسیس کرده بود قیام کرد، شورش کرد؟ رویکردی را که یکی از رویکردهایی را که برای ریشه انحرافات صدر اسلام مطرح میشه این رویکرد استش که میگه ریشه مشکلات همون اختلافی بود که بر سر خلافت پیش آمد.
بله.
و اشاره میکنن میگن تمام مشکلات از همون شور و مشورتی بود، مجلس شور و مشورتی بود که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در سقیفه تشکیل شد و بعد از اون مسیر خلافت به گونه دیگه‌ای رقم خورد و این اختلافات مشکلاتی رو پدید آورد. خب ما معتقدیم، شیعه معتقد است که بعد از رسول خدا ولایت الهی از آن امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، یعنی خداوند متعال ایشان رو، امیر مؤمنان علیه السلام رو، به عنوان جانشینی که میتوانست امت پیامبر رو در مسیری که پیامبر میخواست ببره برگزیده بود و رسول خدا در غدیر این رو اعلان کرد، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. قبل از اون یه جمله فرمود که این نشان دهنده این بود که مقصودش از مولا چیه. فرمود الستو بکم اولا به انفسکم، آیا من بر جانهای شما مقدم نیستم؟ یعنی اگه من به شما بگم که شما برید در فلان میدان مبارزه بجنگید، شما اگر برید جانتون رو تقدیم بکنید شهیدید، به کمال میرسید، خداوند متعال این تشخیص رو، این ولایت رو به من داده، این ولایت رو پس از من یک نفر داره و اون علی علیه السلام است. خب برخی دیگه میگن که ریشه انحرافات صدر اسلام مسئله دخالت عناصری مثل یهود بود.
بله.
دخالت خارجی تأثیر داشت در این مسئله. میگن که یهود بعد از اینکه از اسلام در دوران رسول خدا شکست خورد با سیاست نفوذ و استحاله وارد دم و دستگاه خلافت و امت اسلامی شد و مناسبات اجتماعی رو سعی کرد تغییر بده.
بله.
رویکرد سوم میگه ریشه مشکلات لغزش خواص بود. ما میگن که خواص امت پیامبر بعد از رسول خدا اینها منحرف شدن، اهل دنیا شدن. وقتی خواص یک جامعه اهل دنیا بشن این سبک زندگی اونها، تفکر دنیاگرایانه آنها سرریز میکنه به بدن جامعه و این موجب این شد که آرام آرام بدنه جامعه صدر اسلام ارزش ها و آرمان هایی را که رسول خدا و یارانش در صدر اسلام تعقیب میکردند رو فراموش کنه و سبک زندگیشون سبک زندگی مادی بشه، دنیا برایشون ارزشش بیش از آخرت بشه. خب ما معتقدیم هر سه عامل مؤثر بود.
بله.
اما ما دنبال این هستیم که کدام عامل اهمیتش بیشتر بود و میشه متکای ما در این تحلیل باشه و ریشه مشکلات بوده. ببینید عامل اول، اونایی که میگن ریشه مسئله اختلافی بود که در سقیفه پیش آمد، ما از اینا یه سوالی داریم و اون این هستش که زیر سقف سقیفه چند نفر مگه میتونستن اجتماع کنن؟ 60 نفر، 70 نفر، 100 نفر. بله. یک محلی بود، سایبانی بود که قبیله بنی سقیفه اونجا زیر اون سایبان مشکلات قبایل خودشون رو مطرح میکردن، تصمیم گیری میکردن. خب این 100 نفری که رفتن اونجا، یا 200 نفر، یا 50 نفر، یا 60 نفر، حالا اینا چقدر نفوذ داشتن در امت پیامبر که اگه اونا تصمیم میگرفتن کل اوضاع جامعه برای همیشه متحول بشه، بقیه همه تابع باشن؟ به نظر میرسه که ما در سالهای پس از رحلت رسول خدا انحرافاتی رو در سطوح وسیعی از جامعه مشاهده میکنیم، فلذا باید دنبال یه تحلیلی باشیم که این انحراف گسترده رو در میان اصحاب و تابعین بتونه توجیه کنه، این لغزش های فزاینده رو بتونه توجیه کنه.
پس اون نمیتونه ریشه باشه؟
ریشه نه، بله، یکی از عوامل بوده، عامل مؤثر هم بوده، اما اینکه بگیم تنها عامل بوده، این جای تردید داره. اگر اون کسانی که تو قدیر بیعت کردن با امیر مومنان علیه السلام پایبند بودن به بیعتهای خودشون، اصلا چنین جلسه تشکیل نمیشد. معلوم بود یه هوای غیر از هوای بیعت با علی علیه السلام تو سرها بود.
بله.
و اونها آمدن برای این موج سوار شدن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما حاج آقای سلیمانی. بخش اول صحبت‌های حاج آقا رو شنونده بودیم، امیدوارم استفاده کرده باشید. انشاءالله دو بخش دیگر رو هم در خدمتتون خواهیم بود و باز هم خدمتتون میرسیم. اینجا قراره. در خدمت حاج آقای سلیمانی هستیم. بخش اول از صحبت‌های ارزشمندشون استفاده کردیم و بخش دوم رو آغاز کنیم. این بار هم در قالب یک سوال صحبتام رو آغاز کنم. اینکه حاج آقای سلیمانی، نقش خواص در انحراف صدر اسلام چگونه قابل تبیینه؟
خدمت شما عرض کنم که وقتی ما میگیم خواص، مقصود از خواص اون شخصیت‌هایی هستند و رجالی هستند که دارای قوه تحلیل تو مسائل سیاسی اجتماعی هستند، تو مسائل فرهنگی دارای تحلیل هستند، به اضافه اینکه اینها متنفذن، نفوذ دارن توی توده های مردم.
بله.
اساسا اقشار جامعه در یک تقسیم بندی به دو قشر خواص و عوام تقسیم میشن. عوام وقتی که میخوان رأی بدن، تصمیم بگیرن، با یک جریانی یا با یک حرکتی هماهنگ بشن یا مخالفت ببرزن، به دهان خواص نگاه میکنن، به انگشت نشانه خواص نگاه میکنن. جامعه شناسا میگن که تصمیمهای بزرگ و کارهای بزرگ در جوامع انجام نمیشه مگر اینکه خواص همراه باشن. اگر خواص همراه نباشن، جامعه نمیتونه مسیر سعادت رو بپیمایه.
بله.
و اونها خواص رو در کتابهای خودشون با عناوینی مثل الیت ها یا نخبگان یا عناوینی مانند گروه های مرجع مورد بررسی قرار میدن. خواصی که اونها میگن شامل این سلبریتی هایی که الان تو جامعه ما مطرحن هم میشه، یعنی یک هنرپیشه، یک فوتبالیست، یک خواننده ای را که نفوذ اجتماعی داشته باشه و بتونه رأی جمع بکنه، جهت بده به افکار عمومی، از منظر اونها جزء همین الیت ها محسوب میشن، رهبران افکار عمومی محسوب میشن.
بله.
ولی ما تو ادبیات بحث خودمون، مقصود ما از خواص صدر اسلام اون کسانی بودن که دارای سوابق درخشانی بودن، با رسول خدا بودن و دارای تحلیل سیاسی اجتماعی بودن، جزء مهاجرین بودن، از مکه به مدینه مهاجرت کردن برای نصرت اسلام، در جنگ های صدر اسلام حضور داشتن، در بیعتی را که قبل از صلح حدیبیه انجام شد که معروف است به بیعت شجره، تو اون بیعت حضور داشتن، تو قرآن مجید از اونا مدح شده بود. اینها جز خواص بودن. اگه تو انقلاب ما بخوایم مثال بزنیم، کسانی که از آغاز با حضرت امام تو مبارزه بودن، در زمان پهلوی زندان رفتن، شکنجه دیدن، در زمان تبعید حضرت امام برخی از اینها رفتن توی عراق، امام رو یاری کردن، در زمان جنگ تو جبهه ها سالها جنگیدن و جز فرماندهان جنگ بودن، و همه کسانی که مشارکت داشتن در این انقلاب و با عنوان یه چهره بودن، اینها جز خواص محسوب میشن. خب خواص سه دستن، یا اهل حقن، یا اهل باطلن، یا اهل لغزش. اگر خواص اهل باطل در یک جامعه زیاد باشن، نفوذشون در جامعه بیشتر باشه، پایه های اعتقادات و ارزش های باطل در جامعه مستحکم میشه.
بله.
و اگر خواص اهل حق بیشتر باشن، نفوذشون بیشتر باشه، پایه های ارزش ها و اعتقادات حق در جامعه مستحکم میشه. اگه خواص اهل حق که یک زمانی تو جبهه حق بودن، به عللی اینها اهل لغزش بشن، یعنی یکی به نعل بزنن، یکی به میخ بزنن، یه وقتی طوری حرکت بکنن که مطابق اهداف و آرمان‌ها و ارزش‌های حق، یه وقتی طوری حرکت بکنن که مطابق آرمان‌ها و سبک زندگی اهل باطله.
بله.
اینجا هستش که روش زندگی اینها در جامعه سرریز میکنه و پایه‌های اعتقادات و ارزش‌ها در جامعه سست میشه. بعد از رحلت رسول خدا ما میبینیم چنین بحرانی پدید آمد در امت پیامبر. یعنی ارزش هایی را که رسول خدا مطرح کرده بود، آرمان ها و اعتقاداتی را که رسول خدا برای جامعه مطرح کرده بود، اینها آرام آرام تغییر کرد، سست شد. به طوری که امام علی علیه السلام وقتی اداره حکومت رو تحویل میگیره، میفرماید ما لکم تفرحون بالقلیل من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تحرمونه. چه اتفاقی تو شما افتاده؟ یه مقداری از دنیا گیرتون میاد، خیلی خوشحال میشید، یه مقداری زیادی از آخرت از کفتون میره، ککتون نمیگزه. و ما در صدر اسلام مواجه شدیم، بعد از انحرافات خواص مواجه شدیم با این جامعه که یک بخشیش از سبک زندگی جاهلیت نو پیروی میکرد، جاهلیتی که قبل از رحلت رسول خدا بود، دوباره بازگشت در قالب جدید، یک بخش دیگه ای از سبک زندگی جامعه حکیمی که رسول خدا این رو پایه‌ریزی کرده بود پیروی میکرد. امروز هم شما در جامعه خودمون اگه مشاهده بکنید، بخشی از جامعه از سبک زندگی جاهلیت مدرن داره تأسی میکنه و بخش دیگه از سبک زندگی جامعه حکیمانه ای که حضرت امام این رو بنیان نهاد.
بله.
و اینها یه رازی داشت، عوامل کلی داشت که خواص در این زمان ریزش کردن و آرام آرام تغییر ماهیت دادن، اهل لغزش شدن، که حالا من در آینده توضیح میدم که عوامل لغزش خواص چه چیزایی بود. نخستین عاملش همون عبور از آزمون ولایت پذیری بود، نفوذ شدن در آزمون ولایت پذیری بود. اگه اینها ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو میپذیرفتن و تابش بودن، کار ولی الهی راهنمایی جامعه است تو مسیر حق، هم خودش میشناسه مسیر حق و باطل چیه، هم برای اینکه جامعه رو هدایت کنه تو مسیر حق، از هوای نفسانی و منافع خود و خانوادهش پیروی نمیکنه، تحت تاثیر هواش نیست، فرضا آزاد، جامعه رو میتونه هدایت کنه به سمت حق، هم اون تدبیر و مدیریت و سیاست اداره جامعه رو هم، هدایت جامعه رو هم بلد هست.
درسته.
وقتی این منبع معرفت بخش و هدایتگر مهم رو از دست دادن، فلزا بحران‌های جدیدی براشون پیش آمد و اینا نمیتونستن اینو حل کنن. بله، هر از چندی هم با امیرالمومنین علیه السلام مشورت هایی صورت می گرفت، اما این کافی نبود چون مسائل امت پیامبر زیاد بود بعد از رسول خدا.
بسیار عالی، استفاده کردیم از صحبت های ارزشمند شما. مخاطبان عزیز لطفاً همچنان همراه ما باشید. نقش خواص در انحراف صدر اسلام رو بررسی کردیم تو بخش قبلی و این بخش هم انشاءالله بخش پایانی هست که از صحبت ارزشمند آقای سلیمانی استفاده میکنیم و با این سوال که عوامل کلی انحراف خواص در صدر اسلام چه مواردی بود؟
یک عامل رو که اشاره کردیم بله. و اون رفوزه شدن خواص در
آزمون
ولایت پذیری بود و شاید بشه در یک نگاه تطبیقی گفت در جامعه امام همین طور بوده، یعنی پس از رحلت حضرت امام اون مقداری را که برخی از خواص زاویه گرفتن با ولایت به همون اندازه جامعه آسیب دیده، هم خودشون آسیب دیدن هم جامعه آسیب دید و به هر اندازه ای را که تابعیت داشتن به همون اندازه جامعه تو مسیر صحیح حرکت کرده.
بله.
البته در زمان ما ولایت پذیری خیلی بیشتر از صدر اسلام هست و ما حادثه تلخ 25 سال خانه نشینی ولایت رو نداشتیم تو انقلاب خودمون بعد بله. از حضرت امام. خب آزمون دومی که برای خواص پیش آمد آزمون توسعه جامعه اسلامی بود، یعنی بعد از رحلت رسول خدا گفتن که خب ما این همه شمشیرزن داریم توی حجاز، اینا همه نیروهایی هستن که میتونن برای گسترش اسلام اینها برن وارد عمل شن، مگر رسول خدا گسترش اسلام نداد توی جزیره العرب؟ مکه رو فتح کرد، یمن رو فتح کرد، خب این فتوحات رو ما ادامه بدیم.
بله.
توسعه جامعه اسلامی در قالب فتوحات آغاز شد. در زمان خلیفه اول عراق فتح شد، در زمان خلیفه دوم شامات یعنی سوریه و فلسطین و اردن و اینجا فتح شد.
بله.
در بخشهایی از ایران هم فتح شد. در زمان خلیفه سوم دیگه آمدن تا خراسان و در شمال آفریقا هم مصر و لیبی و تا طنجه پیش رفتن. خب جهان اسلام دامنش گسترده شد، هر منطقه‌ای رو که فتح می‌کردن وقتی می‌رفتن فتح، قاعده این بود که می‌گفتن آقا شما اسلام رو بپذیرید، دست از شرک و بت‌پرستی و اینها بردارید، در امانید و از حقوق شهروندی سایر مسلمانان شما هم بهره می‌برید. اگر اسلام رو نپذیرفتید شما جزیه و خراج بدید، در پناه حاکمیت اسلامی باشید. این فتوحات اصلش که رسول خدا این رو بنا نهاد برای این بود که مانعی به نام حاکمیت جور رو که نمیگذاشت مردم با دعوت حق آشنا بشن، اینو از سر راه مردم برداره، نه اینکه به زور اینا رو مسلمان بکنه، این نبود. وقتی که اینا وارد میشدن الگو این بود، میبایست این کار میکرد. اگر هم نمیپذیرفتن که جزیه و خراج بدن، جزیه مالیات سرانه افراد بود، خراج مالیات بر اراضی بود، اگه اینا نمیپذیرفتن میگفتن با شما ما میجنگیم تا این حاکمیت جور رو از بین ببریم، ولی بعد از جنگ غنیمت میگیریم، اموال رو میگیریم. خب فتوحات که آغاز شد در زمان رسول خدا، انگیزه های الهی تو فتوحات خیلی برجسته بود و جنبه مادی و جمع غنایم، به دست آوردن غنایم تو فتوحات خیلی کمرنگ بود، ولی بعد از رسول خدا اینا نتونستن درست فاتحین رو مدیریت کنن، چه فرماندهان رو چه سربازای تحت فرمانشون، که اینها وقتی که میرن فتوحات به قصد غنیمت نرن نجنگن، موازین اخلاقی و آرمانهای الهی رو در مطبع نظر خودشون قرار بدن.
بله.
چون بهش توجه نکردن، آرام آرام انگیزهای مادی تو فتوحات زیاد شد، فرماندهان نالایقی را که قدرت جنگی داشتن ولی از لحاظ ایمان و تقوا و اینها تهی از ایمان و تقوا بودن، اینا رو گرفتن به فرماندهی گماردن، مثل عمرو بن مهدی کرم. اینجور افراد آرام آرام اوضاع زندگی خواص رو متحول کردن. چطور؟ وقتی که غنیمت به دست می گرفت گیرشان می آمد، چهار پنجم غنایم به خود رزمندگان میرسید.
بله.
یک پنجم میآمد تو خزانه بیت المال توی مرکز خلافت. خب این چهار پنجم غنیمت تمه افراد رو برای اینکه غنیمت بیشتری بگیرن اضافه کرد. وضع به گونه شد که سال 32 هجری هنگام جنگ با ترک و خزر تو شمال ایران، عبدالرحمن ابن ربیعه نامه‌ای بده به موافق خودش، میگه فتوحات رو متوقف کن، ان الرایت قد ابتر حل بتنه، این شکمبارگی این رزمنده ها و فرمانده ها و اینها رو زمینگیر کرده، فلا تختم بالمسلمین فانی اخشا ان یقتلوا، من میترسم که این فتوحات ادامه پیدا بکنه اینا همه کشته بشن دیگه، اون آدم مجاهد فی سبیل الله سابق نیستن. فرماندهان نالایقی مثل طلحة ابن خویلد اسدی، عمرو ابن معدی کرب که مرتد شده بودن بعد از رسول خدا، اینا آمدن دوباره مسلمان شدن فرمانده فتوحات اسلامی. و این وضع به گونه ای شد که دیگه آرام آرام این انگیزه های الهی کمرنگ شد، به گونه ای که وقتی به منطقه فارس سیستان ما رسیدن، به خراسان رسیدن، تو فتح نیشابور مزارع و روستاها رو غارت کردن، اهالی شهر رو به قتل رسوندن. در قضیه فتح سیستان فرمانده اعزامی عبدالله ابن عامر اینها جنایات زیادی رو انجام دادن، اوضاع به گونه ای شد که وقتی رسیدن به ششتر ما، یه لشکر از چیز آمده بود، از عراق آمده بود، با یه لشکری که از جای دیگه آمده بود، این دو با هم جنگیدن که کی اول بره فتح بکنه تا غنایم بیشتر رو بگیره. ببین سپاه اسلام با خودشون می‌جنگن که غنیمت بیشتری بگیرن. خب این قضیه با آزمون سوم پیگیری شد، یعنی الان امت اسلامی با این غنایم، با این 4-5 غنایم که دست خواص در خلال فتوحات می‌افتاد، صاحب یک ثروتی شد، ثروت‌های بادآورده آرام آرام پدید آمد. آزمون سوم به وجود آمد و اون اینکه اون 1/5 غنایمی که میاد تو خزانه بیت المال دارالخلافه این چجوری تقسیم بشه. تا سال 15 برخی میگن تا سال 20 هجری اینا به صورت مساوی تقسیم میشد، از این پس گفتن اینجوری تقسیم کنیم: مهاجران بدری 5000 درهم، انصار بدری 4000 درهم، فرزندان بدری ها 2000 درهم، مهاجران قبل فتح مکه 3000 درهم، مسلمانان روز فتح مکه 2000 درهم، همینطور آمد پایین تا مردم عادی مدینه 25 درهم. کف درآمد 25، سقف درآمد 6000 درهم و 12000 درهم. اینجا اختلاف طبقاتی پدید آمد و امت اسلامی با بحران عجیبی مواجه شد و آرام آرام دیگه اینایی که به ثروت رسیدن، اینها دیگه از ارزش‌ها حمایت نمی‌کردن.
درسته، بسیار عالی، بهره‌مند شدیم. ایام به کام و تنتون سلامت. مخاطبای برنامه قرار یا علی مدد، تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه. نام پروردگار مهربان، زینت آغاز هر کلام، بیان و هر برنامه رادیویی هست. رادیویی ها، شنونده های عزیز همیشگی رادیو اقتصاد، سلام. درود ما به شما شنونده های همیشگی، همراهانی که کمک میکنید تا اقتصاد در نهج البلاغه از کلام بزرگی مانند مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح بشه. طرح دیدگاه‌ها و نظرات ارزشمند بزرگان یکی از اهداف